بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راهی المشهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در شب‌های گذشته مناجات مریدین را مطرح کردیم در چند جلسه و یه مقداری در حد توان، حدی که خدا توفیق داد، یه عرایض مختصر و محدودی عرض کردیم و اجمالا به این مثلا نتیجه رسیدیم که در این مناجات عنایت به این است که توجه داده بشه به اینکه قرب خدای متعال و وصول به خدای متعال به حسب تعبیراتی که در همین مناجات ها وارد شده یک هدف بسیار بلندی است، فراتر از هدفهایی که در آموزه‌های عمومی مطرح میشه و برای اکثریت مردم کارایی داره. عموم ماها بیشتر دنبال منافع و احتراز از ضررهایی هستیم که چشیدیم و نمونهش رو درک کردیم، اون وقت دوام اونها را در آخرت می‌خواهیم، یا سختی‌های عذاب‌های رنج‌های در دنیا کشیدیم از رنج‌های ابدیش می‌ترسیم و عبادت‌های ما غالباً با انگیزه رسیدن به ثواب یا نجات از عقاب انجام می‌دهد و بسیاری از ماها غفلت داریم از این که هدفی فراتر از اینها هم هست. خود قرب خدای متعال مطلوبیت به ذات داره. حالا چون بحث من در این باره نیست، شاید موارد دیگری هم گاهی صحبت کرده باشن، دیگه به این مطلب نمی پردازم. به هر حال اولین مطلبی که در این مناجات مورد توجه هست اینه که مناجات کننده خداخواه هست، مرید هست. مرید هست یعنی ارادت الله دارد، اراده رسیدن به قرب خدا دارد و دنبال راهی میگرده که او را به این هدف نزدیک کنیم. میدونه راههایی هست، منتها بعضی راهها نزدیکتر هست، خطرش کمتر هست. از خدا میخواد که او را به چنین راههایی رهنمایی کنیم. و نکته سوم این که در این راه انسان احتیاج به الگوهایی داره، پیشروهایی داره که به اونها نگاه کنه، به دنبال اونها حرکت کنه. چون الگو گرفتن نقش بسیار مهمی در حرکت و موفقیت انسان در سفر و سیر داره. وقتی آدم رفیق داشته باشه یا کسانی پیش رو حرکت کنند که راه را میدونن، به دنبال اونها حرکت کنند، خیلی سریعتر و مطمئنتر راه میپیماییم. این الگوها یا همراهان یا پیشگامان با اوصافی معرفی شدند در همین مناجات، اوصافی که خودشون دارند و اوصافی که خدای متعال به اونها عنایت می فرماید، کمک هایی که خدا به اونها می کند. پس هدف مراه و همراه تا اینجا مشخص شد. کسی که حالا اراده پیمودن این راه را می کنه و مرید هست، اگر بدونه که اون کسی که متوجه به سوی او داره حرکت میکنه، او چه موقعیتی داره، چه حالی داره نسبت به این اراده کننده، توجه پیدا کنه به او و اوصاف او را در این راستا مورد توجه قرار بده، در حرکتش بسیار مؤثرتر میتونه باشه. همینطور آدم بدونه که یک مقصدی هست و راهی داره باید به اون رفت، از اون راه رفت تا به اون مقصد رسید، اون مقصد هم اجمالا قرب خداست به صورت اجمال، اما ندونه این در این سیر و حرکت خدا چه عنایتی داره، میخواد این شخص بره یا نمیخواد، چقدر دوست داره که این شخص حرکت کنه به سوی او بره و در این راه چه رفتاری با او خواهد داشت. اگه به این نکته توجه بکنیم، دیگه مقدمات مناجات و گفتگوی با خدا در اینجا تقریبا کامل میشه. در این جمله به این نکته پرداخته شده در سبب اینکه ما میفهمیم و ما ادعا نمی کنیم که این مطالب به این مثلا ترتیبی که ما برداشت می کنیم در ذهن مبارک حضرت امام سجاد رضوان الله علیه بوده و اینا رو به همین خاطر به این ترتیب گفته. اینکه عقل ما میرسه، فهم ما میرسه اینجوری. به هر حال این قسمت میتونن تأمین کننده این جهت چهارم باشه. یا من علی المقبلین علیه مقبل، بالعطف علیهم عائد مفضل، و بالغافلین عن ذکره رحیم رؤوف، و به جذبهم الى بابه ودود عطوف. ترجمه تقریبا تحت لفظیش این است که حالا که در صدد گفتگو با خدای متعال برمیاد، خدایی که هدف و مقصد اوست و میخواد به او برسه، او را به این اوصاف یاد میکنه. ای کسی که نسبت به اون بندگانی که رو به سوی تو آوردند، تو با عنایت به اونها توجه می‌کنی و اونها رو مورد لطف و عنایت و انعام و افضال قرار می‌دی. خب تا اینجا اگر بود، فقط همین معنا رو میرسون که حالا من که مرید هستم، اراده کردم و رو به طرف خدا آوردم، میفهمم که خدا هم به من توجه میکنه. این خیلی مهمه. که آدم بدونه که با کسی که سخن میگه او هم توجهش به او معطوفه. حتی آدم وایسه با یک کسی صحبت کنه اما از اول تا آخریش توجه نکنه به حرفش، خیلی سخت. توجه به این که من که حالا اراده کردم و اقبال کردم و رو به سوی خدا آوردم، خدا هم رو به سوی من داره، توجه داره به من. نه تنها توجه داره که من را مورد عنایت و لطف و انعام خودش قرار میده، ولی به این حد اکتفا نمیشه، خدا را به این وصف یاد میکنه و بالاترش. حتی اون کسانی که اصلا غافلن، یاد خدا هم نیست. خدای متعال حتی به اینها هم توجه داره و لطف داره و رحمت داره و وسائلی فراهم میکنه که اینها هم را به طرف خودش جذب کنه. و بالغافلین عن ذکره رحیم و رؤوف، نسبت به کسانی که از یاد تو غافل هستند هم رحمت و رأفت داری. و به جذبهم الى بابه ودود و عطوف، و با مودت و عطوفت اونها را به درگاه خودش، به بارگاه خودش جذب میکنه. توجه به این نکته ها و اینکه چگونه خدا بندگان را به طرف خودش جذب میکنه بسیار مهمه، و در هم اراده آدم و انگیزه انسان برای حرکت و سیر مؤثره و هم در سرعت حرکتش و رسیدن به قرب الهی و درک تجلیات صفات جلال و جمال او نقش بسیار مؤثری. ما طبعا برای اینکه اینجور معانی را که مربوط به یک سطح بسیار بلندی است در حد فهم خودمون در سطح ناظری درک کنیم، طبق معمول باید از شرایط عادی، از مثالهای عادی استفاده کنیم، تدریجا ترقی کنیم، برسیم به اون مفاهیم بلندتر و لطیفتر. اگه آدم بخواد با یک کسی ارتباط برقرار کنه، با یه انسان، ارتباط برقرار کردن با یک انسانی احتیاج داره به این که کاری بکنه که توجه او معطوف به او بشه. فردی فرض کنید در یک جمعی، حتی یک دانش آموزی سر یک کلاسی، دانشجوی سر کلاس دانشگاهی در حوزه علمیه‌ای، اگه بخواد نظر استادش را به خودش جلب کنه تا بیشتر ازش استفاده کنه، تا زودتر به سوالش جواب بده، توضیح بیشتری براش بده، این قاعدش اینه یک کاری بکنه، یه حرکتی انجام بده، یه رفتاری بکنه که توجه او را به خودش جلب کنه. حالا بستگی دارد اینکه با کی میخواد ارتباط برقرار کنه و چه انگیزه ای داره برای برقراری این ارتباط. گاهی آدم میخواد با یک کسی ارتباط برقرار کنه که از مالش استفاده، گاهی میخواد ارتباط برقرار کنه که از علمش استفاده، گاهی از مقام و جاهش میخواد استفاده، گاهی اصلا از اونس گرفتن با او لذت میبره، میخواد با او ارتباط برقرار کنه تا او مأنوس بشه. و این خودش یک دامنه بسیار وسیعی ده. به هر حال آدم در این مقام ناچاره که کاری انجام بده که توجه طرف رو به خودش جلب کنه. اگر ما مطالعه بکنیم در احوال انسان ها از این دیدگاه که چگونه با اشخاص ارتباط برقرار میکنن، توجه اونا رو به خودشون جلب میکنن. گاهی میدیم کسانی هستن سالها زحمتهایی میکشن تا توجه یه نفر رو به خودشون جلب. حالا مثال های زیادی میتونید شما در ذهنتون تصویر کنید. من نه وقت مقتضی هست و نه لزومی داره که تکثیر مثال کنم. انواع ارتباطاتی که انسان ها با هم دیگه دارن، میخوان توجهی کسی را به طرف خودشون جلب کنن به خاطر یکی از اغراضی مادی، معنوی، دنیوی، اخروی. گاهی میبینی سالها زحمت میکشن. فرض کنید حتی در مورد انتخاب همسر، آدم میخواد با یک کسی ازدواج کنه، تصمیم گرفته مثلا این دختری از یه خانواده بگیره. گاهی ممکنه سالها زحمت بکشه، انواع فعالیت ها انجام بده تا توجه طرف را یا پدر مادرش را به خودش جلب کنه تا او را بپذیره. اینجوری سایر کارهای دنیا هم همینه. اگه آدم با یک کسی سر و کار پیدا کنه که به محضی که به او توجه میکنه او هم توجهش معدود، چقدر ارزش داره، چقدر کار آدم را نزدیک میکنه، چقدر راه را نزدیک میکنه، چقدر این فرد ارزشمنده که به سادگی آدم میشه ارتباط باش برقرار کنه، چقدر دوست داشتنی. ما تشخیص دادیم حالا بعد از زحماتی که بعد از توفیقاتی که خدا نصیب ما کرده تا این رو فهمیدیم، کم نیستن کسانی که اصلا اینها به شوخی میگیرن. قرب خدا یعنی چی؟ انس با خدا یعنی چی؟ با توفیقات خود خدا این رو فهمیدیم که باید بریم به طرف او. بالاترین هدف، بالاترین سعادت قرب خدای متعاله. حالا که فهمیدیم و در صدد بر اومدیم که این راه رو طی کنیم، اگه مقایسه کنیم با اهداف دنیوی، جا داره صدها سال کار کنیم تا توجه خدا رو به خودمون جلب کنیم. مگه برای کارهای دنیا حاضر نیستیم مدت ها زحمت بکشیم تا توجه اون شخص مطلوب رو به خودمون جلب کنیم؟ هرقدر کار ارزنده تر باشه، جا داره که زحمت بیشتری برای جلب توجه اون شخص کشیده بشه. وقتی هدف به این اندازه بلند است که ارزشش بی نهایته، خب جا داره یک عمری آدم وقت صرف کنه تا اصلا توجه خدا رو به خودش جلب کنه. اما خدا اونقدر دوست داشتنی است، اونقدر نزدیکی، اونقدر لطف داره که به محض این که توجه به او کنی او هم به تو توجه. معونه اینا بره زحمتی نمیخواد میشه، همه اونها بخش شما. چقدر راه آدم نزدیک میشه. یا من هو علی المقبلین علیه مقبل، هم که رو به طرف او کردی او هم رو به طرف. توجه به این مطلب خیلی انگیزه انسان را در برقرار کردن ارتباط با خدا میتونه تقویت کنه. اگه درست فکر کنه بفهمه این چقدر ارزش داره. و نه تنها توجه میکند، پاسخ اقبال انسان را میده، بلکه بعد از این اقبال و توجه به او احسان و انعام و افضال هم میکنه. و بالعطف علیهم عائد مفضل. ولی لطف خدا به این حد اندازه محدود نمیشه، بالاتر. اون مؤمنی که خدا را شناخته و به او ایمان آورده اما در اثر یک عواملی غافل شده، نشده ما اینجوری بشیم. البته اونایی که مثل بنده هستن اغلب غافلن، گاهی به یاد خدا بیفتن تعجبی. به هر حال کم نیستن کسانی که اوقاتی از عمرشون را با غفلت از خدا میگذرونن. عامل غفلت هم همین جاذبه های دنیا هست، هواهای نفسانی هست، وسوسه های شیطانی هست، جاه طلبی ها، مقام پرستی ها، همین چیزهایی که به هر حال برمیگرده در دنیا و وسوسه های شیطان و چیزهایی که هممون باش کمابیش آشنا هست. خدای متعال این افرادی هم که حتی از یاد او هم غافلن رها نمی کنی. به اینها هم رأفت و رحمت داری و به الغافلین عن ذکرهی رحیم رؤوف. نمیگه حالا که شما توجهی به من ندارید من هم با شما کاری ندارم، نه اینجور نیست. انواع و اقسام خدا وسائلی فراهم میکنه تا این غافلین هم توجهی به خدا پیدا کنند. بعضی عواملش کاملا شناخته شده است و همه میدونیم، عوامل تشریعی به اصطلاح، ارسال پیغمبران، انبیا و اوصیا، نازل کردن کتابهای آسمانی و اینا همه برای این است که کسایی که غافل هستن توجه پیدا کنند. ولی اسباب تکوینی هم خدا فراهم میکنه که اون فرمولاش دست ما نیست و خیلی ها اونا رو نمیشناسیم، باورم نمی کنیم. خود درک این که این تدبیرها از طرف خداست و برای اینکه انسان ها به طرف خودش جذب کنه، خود این یه توفیقی میکنه. و انواع کارهایی که خدا انجام میده تا بندگان غافل را متوجه خودش بکنه اونقدر گسترده و فراوان و متنوع است که من فکر نمی کنم کسی قدرت احصاء انواع اینا را داشته بود. کسانی که در صدد بر بیان بکن چند نوع خدا وسیله فراهم میکنه تا بندگانشو متوجه خودش کنه. شاید کسانی در صدد برآمده باشن، من یادم نمیاد دیده باشم جایی شنیده باشم، ولی خوبه کسانی به این فکر بیفتن و با راهنمایی هایی که از کلمات اهل بیت و از خود قرآن کریم استفاده میشه در صدد در بیان اونها دستبندی کنن چند نوع خدا تدبیر برای آدمیزادها داری که اونا رو متوجه خودش کنن.